این هستش که ما نتوانستیم از کارت‌های خودمون در جامعه بین‌المللی به درستی استفاده بکنیم.
تشکر می‌کنم از شما آقای خرسند که در برنامه ما حضور پیدا کردید و به سوالات ما جواب دادید. روز شما بخیر و خدا.
خواهش. خدا نگهدارتون. خداحافظ
شما. بله، گفتگوی من بود با آقای خرسند، کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص رایزنی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمون با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. هفته میراث فرهنگی رو پشت سر داریم میگذاریم و در این خصوص میخوایم وارد گفتگو بشیم با آقای امیری، مصیب امیری، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور. آقای امیری سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه عرض سلام، ادب و احترام دارم.
همونطور که جناب عالی میدونید آقای امیری، توسعه پایدار و در واقع یک رسیدن به یک اهداف بلند مدت اقتصادی برای هر کشوری میتونه از موضوع میراث فرهنگی و گردشگری هر کشوری نشأت بگیره، موضوعی که کشور ما این مکانیسم بالقوه رو واقعا داره. حالا چقدر در این خصوص ما تونستیم که موفق بشیم و چه راهکارهایی برای این موضوع هست از جناب عالی سوال میکنم، آیا به این موضوع و این مهم رسیدیم یا خیر؟
همونطور که از اتالیا هم اشاره فرمودین و اشاره درستی هم بود، میراث فرهنگی هر کشور میتونه نقش مهم و اثرگذاری در توسعه این کشور در زمینهای مختلف داشته باشه. توسعه میتونه توسعه اقتصادی باشه، توسعه اجتماعی باشه و توسعه در خصوص زیرساختهای گردشگری باشه. همونطور که تعداد ایران با بیش از تقریبا 1 میلیون اثر تاریخی و بیش از 36 اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی، 26 اثر ثبت جهانی آثار طبیعی فراوان و هر گوشه از ایران عزیز رو که نگاه بکنی دارای جاذبه های تاریخی و فرهنگی مهم نیست. خب طبعا وجود این آثار، شناسایی، بررسی و ثبتشون چه در میراث های ملی و چه در میراث های جهانی و از طرفی حفاظت، مرمت اونها و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در پیرامون این آثار و مواردی که برای حضور گردشگران لازمه میتونه در توسعه پایدار کشور و استان‌ها نقش داشته باشه. همونطور که باز شما ملاحظه می‌فرمایید، استان‌هایی که در کشور ما از بنای آثار تاریخی برخوردارن به تبع اون زیرساخت‌های گردشگری چه در حوزه میراث در جوار آثار تاریخی و چه در حوزه بخش خصوصی توسعه اقامتگاه بومگردی، هتل‌ها، مراکز که میتونه خدمات به گردشگران بده توسعه پیدا کرده. خب طبعا
بله،
وجود این آثار هست که میتونه این توسعه رو در کشور ایجاد بکنه.
بله آقای امیری، فکر میکنید که چه موانع و چه مشکلاتی در پیش روی صنعت گردشگری کشورمون، حالا چه در حوزه گردشگری داخلی و چه در حوزه گردشگری خارجی وجود داره؟ مهمترین اینها کدوم ها هستن؟
این همونطور که عرض کردم خدمت، ایران به لحاظ داشتن آثار تاریخی از غنای بالایی برخورداره. طبعا حفاظت، حراست، مرمت و ایجاد زیرساخت های گردشگری در پیرامون این آثار برای کشوری همچون ما با توجه به اعتباراتی که در حوزه میراث فرهنگی وجود داره و بسیار محدوده، طبعا نمیتونه جوابگوی این موضوع باشه. پس مشکل اول مشکلی است که در حوزه اعتبارات، یعنی هرچی در این حوزه بتوان اعتبارات بیشتری رو به حفاظت، احیا، مرمت، شناسایی این آثار اختصاص داد، طبعا میتونه در توسعه اقتصادی کشور نقش بیشتری داشته باشه. دومین موضوع بحث نیروهای متخصص است. خب طبعا کشوری با این پیشینه اگر نگاه بکنیم، هرچند که دانشگاه‌ها و مراکز علمی تا حدی تونستن بخش‌های مورد نیاز متخصص رو برای این حوزه تربیت کنن، اما با توجه به گستردگی حوزه میراث، چه در حوزه میراث فرهنگی، چه در حوزه گردشگری و چه در حوزه صنایع دستی، طبعا نیروهای موجود به اندازه‌ای نیست که بتواند عهده‌دار این همه مسئولیت و وظایفی که بر دوش این وزارتخونه هست رو بتونه فراهم بکنه. حوزه سوم، علارغم که در کشور زیرساخت‌هایی در حوزه گردشگری فراهم شده، اگر ملاحظه بفرمایید امروز به نسبت سالیان گذشته در حوزه تأسیسات گردشگری، اقامتگاهی، بومگردی، هتل‌ها و مراکز اسکان خب جهش قابل ملاحظه‌ای داشتیم، اما به تبع با کشوری که دارای چنین پیشنه فرهنگی است و می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری و جذب توریست داشته باشه، خب طبعا این مراکز به اندازه‌ای نیست که بتواند این موضوع رو پوشش بده. موضوع دیگری هم وجود داره، خب سیستم حمل و نقل توی کشور نگاه کنیم، خب متناسب با حوزه گردشگری رشد نکرده، یا مسائل دیگر از این دست که نیازمند بازنگری در قوانین، مقررات و ضوابطی که ما بتوانیم از این ظرفیت‌های خدادادی و بالفطره که در کشور وجود داره و الان هم استفاده میشه به نحو مطلوب‌تری بتوانیم در توسعه گردشگری و جذب گردشگری بیشتر چه در حوزه داخلی و چه خارجی به دست بیاریم. یه نکته‌ای که باز بیشتر بهش توجه شده، بحث تبلیغات، اطلاع رسانی و معرفی داشته‌های فرهنگی. طبعا ما هرچی بتوانیم در این حوزه هم معرفی خوبی نسبت به آثار تاریخی و زیرساخت‌هایی که در درون کشور وجود داره، چه در بحث داخلی و چه در بحث خارجی، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی، اینا هم مواردی است که میتونه به توسعه گردشگری کمک کنه و الان کمتر بهش پرداخته شده.
فکر میکنید که سازمان گردشگری آیا طرح و برنامه‌ای در این خصوص داشته، که قطعا هم داشته، و این آیا این نقشه راه اونها یک نقشه بسیار کامل و پایداری در این خصوص هست یا خیر؟
اما جور که باز من برمیگردم به مطالبی که اول خدمتتون عرض کردم، وزارت میراث فرهنگی خب وزارتخانه است با اعتبارات خیلی محدود و وظایفی بی‌نهایت. طبعا تلاش در جهت بروزرسانی همه مواردی که برای توسعه گردشگری در درون کشور ضرورت داره، همرسانی اونها، همگامسازی سایر دستگاهی که میتونن در این حوزه کمک بکنن، خب طبعا به زمان بسیار طولانی نیاز داره. اما اگر عقبه این موضوع نگاه بکنیم، عرض کردم در حال حاضر زیرساخت گردشگری ما به نسبت گذشته خیلی فراهم‌تر شده، امکانات و خدماتی که برای گردشگران لازم هست در درون کشور مهیاست، اما به نسبت چشماندازی که در بلند مدت مد نظر است ممکنه جواب بخش رو نداشته باشه. میراث فرهنگی هم خوشبختانه در سالین اخیر چه در حوزه ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در درون کشور، در حوزه اقامتگاه‌های بومگردی، هتل‌ها، مراکز تفریحی، هم تسهیلات مناسب رو در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده، هم از این طرح‌ها حمایت کرده و از سوی در حوزه‌های بین‌المللی هم تونسته به خوبی نسبت به معرفی ظرفیت ها و داشته فرهنگی اقدام بکنه. تنها نکته که لازم از بیشتر روش تاکید بکنم این است که باید هممون دست به دست هم بریم تا بتوانیم در توسعه گردشگری یا به عبارت میراث فرهنگی که میتونه توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رو در درون کشور رقم بزنه فعال‌تر بشه.
سپاسگزاریم از شما آقای امیری که در این گفتگو شرکت کردین، به امید اینکه صنعت گردشگری کشورمون بتونه که به عنوان یک بال اقتصادی در کشورمون بدرخشه و همیشه روند رو به رشدی رو داشته باشه.
انشالله. خیلی متشکرم.
روز شما بخیر و خدا نگهدار.
روز شما هم خدا حافظ.
بله، گفتگو کردم با آقای مصیب امیری، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشورمون، در خصوص هفته میراث فرهنگی. اقبال شاکری در برنامه میز اقتصاد صدا و سیما در خصوص قانون تعیین میزان افزایش اجاره بها گفت ستاد مقابله با کرونا در سال 99 حداکثر میزان افزایش اجاره بها را مشخص کرد. آقای شاکری در ادامه گفت امسال هم ستاد تنظیم بازار حداکثر میزان افزایش اجاره بها را تعیین نموده و برای اینکه این موضوع تبدیل به قانون شود بررسی طرح آن را در مجلس در دستور کار قرار دادیم. عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه افزود موضوع اجاره بها تا کنون قانونمند نبوده و ضمانت اجرایی نداشته، اما بایستی قانونمند شود. اکنون فقط طرح قانون کنترل قیمت مسکن را برای ورود به مجلس در نظر گرفتیم. آقای شاکری در ادامه افزود دولت به عنوان متولی تنظیم بازار مدت‌ها به بازار اجاره بی تفاوت بوده است، در حالی که این موضوع حداقل 40 میلیون نفر جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و معضلاتی مانند حاشیه نشینی و خانه‌های ساعتی هم به همین دلیل بروز پیدا کرده است. اما تأسیس بورس بین‌الملل در مناطق آزاد موضوعی هستش که می‌خوایم وارد گفتگو بشیم با آقای نیما میرزایی، کارشناس مسائل بورس و بازار مناطق آزاد. آقای میرزایی سلام، روز شما بخیر.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای میرزایی فکر می‌کنید که این بورسی که می‌خواد تأسیس بشه چه ویژگی‌ها و دستاوردها و اهمیتی میتونه داشته باشه؟
بین‌الملل میتونه یک سری از ظرفیت‌های بالقوه کشور رو در ارتباط با جهان خارج بتونه بالفعل بکنه و مزیت‌های متعددی رو بلخص برای شرایط تحریمی داشته باشه.
بله.
خب خیلی از سرمایه‌گذاران یا ایرانیان خارج از کشور هستن که تمایل دارن به نوعی وارد در واقع چرخه اقتصادی بشن، در پروژه های بزرگ بتونن سرمایه گذاری بکنن و همچنین محلیت هایی رو داشته باشن، میتونه در واقع ثباتات ما رو تسهیل و تقویت بکنه. به نظر من جاش خالی بوده توی اقتصاد و بلخص بخص بورس و امر مثبت و میمونی هستش.
بله، فکر میکنید با تأسیس بورس بین الملل در مناطق آزاد در واقع باعث رونق گرفتن بازار سرمایه ایران میشه و حضور سرمایه گذاران خارجی رو شما چگونه ارزیابی میکنید در این مورد؟
من خوشبینم، فکر میکنم که در واقع بخشی از افرادی که تمایل داشتن حالا به دلایل مختلف نتونسته بودن در بازار سرمایه ما جذب بشن، علی‌رغم تلاشایی که شده بود، مشوق‌هایی که برای سرمایه‌گذاری در بورس ایران بالاخره در یکی دو سال گذشته منظور شده بود، فکر می‌کنم اینها در واقع بخششون بتونن جذب بشن و سرمایه نسبتاً مناسبی از این طریق جذب بشه. خب به هر حال می‌دونید فعالیت در مناطق آفشور مزایای خاص خودش رو داره و میتونه به هر حال سرمایه های مناسبی رو جذب کشور بکنه.
بله، حضور مردم عادی رو به عنوان داشتن سرمایه های پراکنده‌ای که دارن چطور بایستی در این بورس فعال بشن و حضور پیدا بکنن و آیا مکانیزمی برای این قضیه در نظر گرفتید یا خیر؟
ببینید جزئیاتش حالا خیلی مشخص نیست، در دستور کار هستش که بخوان شرایط رو مشخص بکنن که چه ویژگی‌هایی داشته باشه، ولی کاملا بستگی داره به مواردی که بخواد تبیین بشه. به صورت عمومی خب طبیعتا ایرانیان داخل از کشور هم میتونن منتفع بشن.
بله.
و مزایایی که حالا شاید بعضا در بورس‌های داخلی ما، بورس کالا، بورس انرژی و بورس و فرابورس، این در واقع چهار تا شرکتی که ما کابی میشناسیم، بعضا وجود نداشته، اونجا میتونه در واقع این پتانسیل عملی بشه و حالا به هر حال از ایرانیان داخل از کشور هم میتونیم جذب داشته باشیم. بستگی داره به همون سازوکارهایی که در در واقع نسخه نهایی انشاءالله تصویب و اجرایی بشه.
فکر می‌کنید با توجه به وجود تحریم‌ها و عدم امکان رد و بدل شدن پول رو خب در سطح کلان که ما داریم، آیا چاره اندیشی برای رفع این موضوع شده در صورت تأسیس این نهاد مالی و حضور سرمایه‌گذاران خارجی؟
ببین، یکی از ویژگی‌های بورس انرژی، بورس بین‌الملل و تأسیس اون توی مناطق آفشور همین هست که اون بندهای تحریمی در اونجا در واقع شاید مقدار شلتر هستن و حالا امکان در واقع جذب سرمایه برای افرادی که نگرانی و ریسک تحریم ها رو داشتن کمتر میکنه، صفر نمیکنه ولی کمتر میکنه.
بله،
به نظر من میتونه این اتفاق بیفته و در واقع اون سرمایه هایی که حالا نگرانی در این خصوص داشتن رو به نوعی بتونه جذب کنه، بخشی از اونها قطعا جذب خواهند شد.
فکر میکنید که ما اون زیرساختای لازم رو برای تأسیس این بورس داریم یا اینکه نگذاشیم تو دقیقه 90 تصمیم سازی بکنیم و در واقع به این امر خط بشه این قضیه؟
ببینید، بورس بین الملل چند سالی هست که موضوعش مطرح هستش، روش بحث کارشناسی انجام شده و به هر حال اقدامات مهمی صورت گرفته، تصمیمات مهمی در این خصوص گرفته شده. ابتدای کار نیستیم و قطعا بخش زیادی از مسیر رو رفتیم و بنده خوشبین هستم که انشاءالله موفقیت آمیز خواهد.
بله، خدمتون عرض میکنم که به نظر شما واقعا تأسیس این بورس باعث پذیرش همزمان اوراق بهادار و کالا هم میشه و در واقع شاید رونق گرفتن بازار سرمایه میشه انشاءالله در آینده یا خیر؟
بین الملل از واقع همونطور که اشاره کردیم ترکیبی از بورس‌های مختلف داخلی ما هستش.
بله.
یعنی ما مباحث مربوط یا مباحث مربوط به انرژی، حتی بحث ارز رو هم میتونیم به صورت بالقوه اونجا داشته باشیم. در واقع یکی از مزیت‌های بورس بین الملل متنوع بودن سرویسایی که میتونه در واقع به متقاضیان و سرمایه‌گذاران خودش بده.
بله.
طبیعتاً برای بورس بین الملل ما هم این اتفاق انشاءالله خواهد افتاد.
سپاسگزارم از شما آقای میرزایی که در این گفتگو شرکت کردید.
زنده باشین، خدا نگهدارتون.
روز شما بخیر و خدا نگهدار. گفتگوی من بود با آقای نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص تأسیس بورس بین الملل در مناطق آزاد. اما آخرین بخش گفتگویی امروز برنامه رویداد اختصاص داره به پیگیری یک پرونده ناترازی سبد درآمدی خانوار و افزایش اجاره بهای مسکن. در این خصوص میخوام وارد گفتگو بشم با آقای ایلاتی، کارشناس مسائل مسکن. آقای ایلاتی سلام، روز شما بخیر. آقای ایلاتی
جانم، خب این صدای عباسی خیلی ضعیف، صداش یکم بلند میکنه.
خب همکاران من تلاش میکنن که صدای من رو بهتر به گوش شما برسونند. صدای منو دارید؟
بله، کامل صداتون دارم.
با توجه به شرایط تورمی فعلی جامعه، فکر میکنید که اقدام ضربتی دولت در خصوص حوزه مسکن چگونه بایستی باشه و چه مکانیزم هایی رو برای کاهش روند روبه رشد اجاره بها در نظر بگیره؟
ببینید، سلام دارم خدمت شما و این شنوندگان این برنامه. در گام اول دولت اخیراً اعلام کرده که یک حد نصابی رو برای بحث اجاره بهای مسکن تو کلان شهر و شهرهای مختلف اعلام کرده.
بله.
ولی این ضمانت اجرایی که باید در پشت این داستان وجود داشته باشه خوب طراحی نشده. یعنی باید برای اینکه دولت بتونه این مکانیزم کنترل اجاره بها رو داشته باشه، قطعاً لازمه که سامانه املاک و اسکان که حالا از سال 94، یعنی الان وارد سال هفتم شدیم. این به صورت کامل و جامع به صورت ضربتی باید این سامانه تکمیل بشه.
بله.
و بالاخره ما ببینیم چند واحد مسکونی داریم، چند نفر مالک هستن، چند نفر مستاجر هستن. تا این ساماندهی اطلاعات وجود نداشته باشه ما نمیتونیم کنترل بازار رو انجام بدیم. قطعا اقدام اول تکمیل این سامانه هست، یعنی دولت تمام ظرفیت‌های خودش رو و نه تنها دولت، حاکمیت، چون یه بخشی از کارم توی سازمان ثبته.
بله.
قوه قضاییه، مجلس و ریاست جمهوری، قوه مجریه باید در یک مدت کوتاهی تمام دستگاه رو به خط بکنن، سامانهای اطلاعاتی رو به هم وصل بکنن که ما وضعیت درستی از بازار مسکن داشته باشیم، بتونیم املاک خالی رو شناسایی بکنیم. چون مکمل داستان کنترل اجاره‌های مسکن بحث نظام کنترل خانه‌های خالی هستش.
بله.
اگه ما نتونیم خانه‌های خالی رو به درستی شناسایی بکنیم، مشمول مالیات بکنیم، نمیتونیم اجاره بهای مسکن رو کنترل بکنیم.
خب
خیلی از این واحدا ممکن اجاره نرن، به صورت واحد خالی نگه داشته بشن.
خب آقای ایلاتی، افرادی که عذرخواهی میکنم، افرادی که به صورت همجوری بینابین و داخلی بین خودشون و در واقع بین موجر و مستاجر قراردادهایی رو تنظیم میکنن برای فرار مالیات و اینها، برای اونها چه سیاست های تشویقی و یا
نکته درستی اشاره کردید. ببینید، یک اولا باید سیستم امکان نداشته باشه که اشخاص اگه نخواستن برن مشاوره املاک بتونن قرارداد خودشون به صورت مستقیم و بیواسطه ثبت بکنن.
بله.
ولی اگر ملکی اجاره داده بشه ولی تو سامانه ثبت نشه، این باید به عنوان خانه خالی شناسایی بشه و مالیات سنگین.
بله.
اگر ما واقعا میخوایم کنترل بکنیم بازار مسکن رو، هیچ جای دنیا بازار مسکن به رها شدگی بازار مسکن ایران نیست. یعنی واقعا بازار مسکن هیچ نظارت کنترل نداره. هر کسی قراردادی تنظیم بکنه تو اجاره مسکن بالاتر از اون حد نصاب یا حتی به یه عرف دیگری، ولی تو اطلاعاتش تو سامانه املاک اسکان بارگذاری نکنه، اون خونه و اون مالک باید مشمول مالیات بر خانه خالی بشن و مجازات و مالیات‌های سنگینی اخذ بشه.
بله.
اگه این اتفاق بیفته ما میتونیم ادعا بکنیم که دولت واقعا قصدی داره که بخواد بازار مسکن رو کنترل بکنه.
شما فکر می‌کنید این تعیین اجاره بهایی که سقفی که امسال گذاشتن 25%، آیا در کم کردن این فاصله نقشی رو خواهد داشت یا نه؟
تورم وجود حالا اون تورمی که توی سال‌های گذشته هم باشته شده و ما تورم‌های سنگینی رو داشتیم، این شاید نسبت به تورم عمومی کشور عدد پایینی باشه، ولی در کل ببینید کالای مسکن رو نمیشه با کالای مثل میوه یا حالا کالای دیگه مقایسه کرد.
بله.
کالای مسکن کالای استراتژیک هستش، یک کالای اجتماعی هستش، فقط یک کالای اقتصادی نیست. پس نمیشه به عنوان یک کالای اقتصادی ما باش خلی با نظریات عرضه و تقاضا بخوایم باش حالا مکانیزم بازار بخوایم رها بکنیم. این قطعا باید به یک شکلی باشه که به عنوان کالای اقتصادی اجتماعی دیده بشه و قوانین منحصر به فرد خودشو داشته باشه. یعنی ما باید در بازار مسکن به گونه‌ای رفتار بکنیم که متفاوت از بازارهای دیگه باشه و قوانین خاص خودشو داشته باشه، نظام کنترلی خودشو داشته باشه و به این رها شدگی که الان ما شاهدش هستیم نباشیم.
بله، سپاسگزارم از شما آقای ایلاتی که در این برنامه حضور پیدا کردید.
متشکرم، خدا نگهدار.
روز شما بخیر و خدا نگهدار. گفتگوی من بود با آقای ایلاتی، کارشناس مسائل حوزه اقتصاد مسکن، در خصوص افزایش اجاره بهای مسکن. اما دوستان عزیز شنونده، امروز شما میتونید گفتگوی سیاسی رو در ساعت 17:30 دقیقه دنبال بفرمایید که به موضوع توسعه متوازن منطقه‌ای و دستور کارهای مهم دولت برای تقویت روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس میپردازه. ممنون و سپاس از اینکه با ما همراه بودید و برنامه امروز رویداد رو شنیدید. اما دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشاءالله در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. به اطلاعاتون میرسونم هنگام اذان ظهر به وقت شرعی و به افق تهران 13:01 خواهد بود.
يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب
يا رب العالمين
يا رب العالمين.
در این لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما ومن ضل فإن